لیدر یا سارت، من با نظریه تکامل داروین در یک جا هم نظرم. جهان سیاستمدار ندارد، همه مقلد سیاسی هم، یعنی میمونه. جهان بر اساس یک سری فرمول‌هایی ریخته شده، همه جهان هستی و آدم‌ها در یک زمان‌هایی یک سری فرمول‌هایی رو از اهل تصوف و عرفان دزدیدن و نگه داشتن و نگذاشتن مردم از این موضوع اطلاع پیدا کنن تا بتونن سوارش بشن. به همین سادگیه. یعنی شما تو خونه یه گنج پیدا میکنی و به هیچ کس نمیگی، خیلی منطقیه. و اگه بگم چرا نگفتی، میگی میگه احمقم، من یه پولی پیدا کردم، برای چی باید بگم؟ برای چی به دیگران بدم؟ یه پولیه که تو خونم پیدا کردم، تو باغ پیدا کردم، تو بیابون پیدا کردم. همین حالت رو سیاست مدارا دارن. یهودی ها پولدار شدن رو بر اساس یک فرمول بلدن، فرمولی که از اهل تصوف و عرفان اومده، اون فرمولی که من بلدم. شما حمله کن تمام یهودی ها رو بکش، دوباره پولدار میشن. پیشرفت یک مملکت در جهان فرمول داره. تمام این فرمولا رو از اهل تصوف و عرفان دزدیدن. ژاپن یک سری از فرمول‌های اهل تصوف و عرفان، قوانین اساسی که لیدر یسار داره میگه بر اساس نگرش افلاطون‌ها و سقراط‌ها و مولوی‌ها دزدیده، اصلا هیچ کاری نکنه پیشرفت می‌کنه. نمیگه آمریکا 35% 40% برداشته داره استفاده می‌کنه، در عرض 200 سال جهان گرفته. نمیگه. یکی از دلایل اصلی سانسور لیدر ریستارت و ریستارتی ها برای این است که لیدر ریستارت یک سری قوانینی رو میدونه. و بعضی ها فهمیدن که این میدونه، خب اوکی، این اگر کشور ایران رو بدیم دستش، ما دیگه کی سوار مردم ایران شیم؟ پس پولدار شدن هموطن ایرانی عزیز فرموله، میفهمی اینو؟ فرموله. و تو از صبح که بلند میشی پیش خودت فکر میکنی که اومای گاد، من باید این همه کار کنم، تلاش کنم تا به این پوله برسم. اصلا اینجوری نیست، فرموله. هیچ کس در جهان نمیتونه یهودی ها رو کاری کنه پولدار نشن. یهودی ها رو 10 تاشون رو من میفرستم وسط اتیوپی پولدار میشن. توی جزیره باشن 10 نفر باشن پولدار میشه. فرموله. پس چرا باید یک سیاستمدار و یک دیندار فرمول ها رو بگه؟ برگرد به گذشته، اگه یاد باشه خب تو کتاب های تاریختون نوشتن، تورات یک کتاب پولساز، این الی بوک الی، یه چیز فیلم سینمایی نگاه کنی میفهمی، دوتا دیالوگ خیلی خوب داره توش. یارو آدم بده از اول فیلم تا آخر فیلم دنبال اینه که جنگ جهانی شده، دنیا نابود شده، دنبال یک کتابیه. کتابم دسته یه آدمیه به نام ایلیا، اسمش در اصل اینه. بعد که میخواد کتاب ازش بگیره، یاروش میگه دنبال برای چی دنبال این کتابی؟ میگه برای اینکه من با این کتاب میتونم رو مردم سوارشم. یهودی ها تورات رو قائم کرده بودن. چرا قائم کرده بودن؟ برای اینکه میگفتن خب ما یه سری نماینده تولید میکنیم، که در برنامه ریسا توضیح دادم که دین چجوری تولید میشه. نماینده تولید میکنیم، این نماینده ها بعد از روی این کتاب بخونه. خب اگه مردم بخونن که دیگه نمیان بشین نماینده. که سلسله مراتب اداری هم همین شکلی اهل تصوف و عرفان براشن. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که ما یه سری قوانین اساسی داریم که مال عرفاست. به هر کشوری اینو بدیم پولدار میشه، موفق میشه، خوشبخت میشه. پس چرا جهان دنبال این که این فرمول به مردم بده نیست؟ خب مگه خره؟ یارو سوار مردم شده تو فرانسه، همینطوری داره به مردم زن بچه فرانسوی تجاوز و پولاشو میخوره، مثل سگ داره مردم زندگی میکنه. این سگ توی برنامه 7 گفتم آقا شما مردم مملکتتون مشکل داره، بعد دنبال یه لیدر باشین، دنبال یه طبیب باشین که سرطانتون رو خوب کنه. برگرد به گذشته، همین 70-80 سال پیش نگاه کن، بهایا رو این سگ دارن زندگی میکنن. حالا پول داشته باش پول نداشته باش، در به در. درسته که رسانه دارن، قدرت هم دارن، اون پشت هم قوی هم، ولی مردمش دارن مثل سگ زندگی میکنن. ارامنه تو ایران این سگ دارن زندگی میکنن. ارامنه که حجاب ندارن، که دوست داری که از آرزوش اینه که از سن بچگی تو 15-16 سالگی بره سخر مختلط، بره کنار دریاخ، دریای خزر. 40 سال الان 43 ساله که مثل سگ نگاه کن، این سگ. حالا پول دار، فکر کن ارامنه همه پول دار. حالا فکر کن میرن توی باشگاه های ارامنه هستن، هی به هم دیگه دامناش اینو بدن بالا پایین، چهار تا ارمنی دامنه اینو میبینی، چهار تا ارمنی دامنه اونو میبینی. این سگ داره زندگی میکنه. یهودی ها تو آمریکا ببین چند لذت میبرن، یهودی تو ایران مثل سگ داره زندگی. حالا تو پولا کشور شما یه طویله هست، باید باور کنی. حالا اون موقع با ایران بودیم، یکی از این بچه های دوستای یهودی اون بود، با تاکسی میرفیم برام. بعد من فکر کردم که این خسیسه، گفتم آقا گفته یهودی ها خسیسن ها، ولی من شنیدم یهودی ها خسیس نیستن، مختصدن، باهوشن، نه خسیس. گفت درست شنیدی. گفتم بعد چرا با آژانس میری؟ گفت آقا هر روز فوش میداد، خاک تو سر این تاکسی، بعد وایستم 2 ساعت اینجا. گفتم چرا با آژانس میری؟ گفت برای اینکه با آژانس برم این آژانسی ها میفهمن ما پول داریم، بعد ممکنه فردا حمله کنن خونمون، مثلا پولامونو. یعنی میترسید بره آژانس، ولی میتونست لذت ببره، نمیتونست لذت ببره. همه ادیان توی ایران دارن دهنشون سرویس میشه، مثل سگ دارن زندگی کردن. سنی ها در دوره شاه مثل سگ زندگی کردن، الان هم این سگ دارن زندگی میکنن. این یه فرموله، ما میخوایم این فرمول عوض کنیم، میخوایم قوانین امپراتوری کوروش، تصوف عرفان، سقراط ها رو بیاریم وسط بذاریم. پس جهان به اساس یک فرمول داره اداره میشه. سران سیاست مدار چجوری فکر میکنن کاملا مشخصه. مردم کره زمین به 2 قسمت تقسیم کردن. اگر تو جز به این 2 قسمت نیستی زنگ بزن به من. ببین چقدر ساده توضیح میدم، با زبان عامیانه سیاست جهان رو در عامیانه دارم توضیح میدم. پس مردم کره زمین رو سیاست مدارها و ادیان به 2 قسمت تقسیم کردن، یا برده جنسی یا برده جسمی. یعنی این دوران فرعونه، مردم فکر بودن که دوران فرعون نیست، پیشرفت کردن، آزادی بیان، آزادی اینو تپوندن تو تو. ما آزادی بیان داریم، ما دیدی رژیم رو عوض کردیم، حالا یه رژیم جدید اومد جمهوری اسلامی رو آوردیم، حالا جمهوری اسلامی رو میبریم دوباره سکولار دموکرات. با این حرفا تو رو خر کردن که نفهمی آقا دموکراسی مال خره. تمام بزرگان جهان سیاست در کره زمین در طول تاریخ عرفا میگن دموکراسی مال خره، و تمام حکومت ها سیاست مداران مردم رو سوق میدن به دموکراسی. و چرا با آریستوکراسی مخالفن؟ چرا آریستوکراسی کلمش تحریف میکنن، میگن اشرافزاده، اشرافیت. اصلا این نیست، اصلا تعریف جزا این نیست. پس تو میخوان ازت استفاده کنن. پس تو یه دختری هستی 15 ساله یا 18 ساله یا 20 ساله، داریم برای من نگاه میکنی. کار تو چیه؟ کار تو اینه که گوه زیادی نخوری، کار تو اینه که بزرگ میشی، تا یه تاریخی سکس میکنی، بعد یه شوهر پیدا میکنی، بچه تولید میکنی، خودت و شوهر مثل سگ کار میکنی، بعد یه بچه تولید میکنی، خودت و شوهرت در شرکت من که پول دارم مثل سگ داری کار میکنی. حالا تو ایران خود رو فرق نمیکنه، هر جایی تو ایران باشه، الان سران ایران رو نگاه نکن، برو فرانسه، با برو تو شرکت‌های بزرگ دنیا مثل سگ، یعنی یک زن، یه شوهر که کار میکنه باید بتونه خرج زن بچه‌ش بده، دنیا رو کاری کردن که زنم باید کار کنه. پس تو چی؟ تو یک زن و دختر یا پسری هستی که ازدواج میکنی، تو مثل سگ کار میکنی، زنت این سگ کار میکنه، بعد تولید مثل میکنی، برای کارخونه من بچه‌ای تولید میکنی که وقتی تو مردی مثل سگ تو کارخونه من کار کنه. اینش من برده جنسی جسمی. تو الان برده جسمی در جهان هست، همه برده جسمی هست، انگار یه فرعون بالاست به نام گلوبالیست و همه شما مثل سگ دارین کار میکنی. من در شرکت فلانم، فقط خرد کرده، رتبه بندی کرده، 98% مردم جهان حقوقاشون شبیه همه، مثل سگ دارن زندگی میکنه، 2% اون بالا مثل خر دارن میخورن. یعنی رتبه بندی کرده که تو قاطی کنیم. اینجا میدیم ساعتی 7 دلار، اما اینجا ساعتی 9 دلار. تو اینقدر احمقی که نمیگی اصلا کلا من بس ساعتی 40 دلار بگیرم، همش بین این 7 دلار و 9 دلار دعوا میکنی تا مثل پیرزن پیرمردا عصایی 90 سال مثل سگ میمیره. نه از خدا چیزی فهمیدی، نه پیغمبر چیزی فهمیدی، نه از زندگی چیزی فهمیدی. کارخونه پولداراست. پس من سیاستمدار و من دیندارم، با تو اینطوری برخورد میکنم. و یا هم برده جنسی مثل اینستاگرام. اینستاگرام برای چی زدم؟ قدیم یارو باید برای این پیرمرد پیرزنای پولدار دنیا فیلم درست میکرد، میرفت از دختره عکس میگرفت، خانم اینطوری کن عکس میگرفت، اینجوری کن عکس میگرفت، بعد این آلبومو درست میکرد مثل خر. یه نفر بعد میفرستاد هزینه میکرد، بعد میبرد میداد به اون پولداره، میگفت ببخشید این شبی مثلا 20,000 دلار، این شبی 7,000 دلار. الان این کارو نکردن، یه اینستاگرام درست کردن، چالش چیش میزن سینه ها تکون بده، همه عکسش ندن، همه عکس باسنای دخترها دارن میفرستن واسه اون پولداره. بیزینس های جهان الان اینجوریه. برو ببین سالی چند تا دختر در سراسر جهان داره گم میشه، میفرستن واسه اون پولداره. دیگه آلبوم نمیخواد، دیگه هزینه نمیخواد، که یارو اینجا نشسته فقط اینستاگرامو باز کردن، تو چالش دارید میگن دخترها میرسن، میگه این دختر آلمانیه، دختر آدرسشون هم دارن. گلوبالیست‌ها یه کار مهم دیگه هم کردن و اونی که یه طوری تلاش کردن که بچه‌ها رو کاری کنن که حرف مادر پدرشون گوش نکنن، یعنی سلطه پدر مادر به بچه برداشتن، که هر بچه گفتن امشب بریم سکس کنیم، با به باباش میگم میخوام برم شب بیرون بخوابم، باباش میگه برای چی میری؟ بگه و تو چه؟ الو پلیس بیا بابا ما بگیر. که در امپراتوری کوروش بچه تا سن 21 سالگی تو خونه باشه، اگه 18 سالگی بره بیرون نه، تا وقتی تو خونه است تا سن 18 سالگی 100% 18 تا 21، مگر که خونه بیرون باشه. بین پدر و بچه، مادر و بچه درگیری وجود، ما بچه رو میگیریم، پلیس میره تو. به پدر مادر اینجوریه سلام قربان احترام، یه طوری که پسره اینطوری نگاه کنه به پلیس، اجازه میدید ببخشید عذرخواهی میکنم، بچه رو میگیریم دست کت بسته میبریمش. قانون اینه که پدر مادر خدای دوم تو هم، حکومت دینگلو اسب حضرت عباسه، وزیر به دینگلو اسب حضرت عباسه، رئیس جمهور به دینگلو اسب حضرت عباسه، آخوند محله به دینگلو اسب حضرت عباسه، پدر و مادر خدای تو هم. یا بویی که خودت شیعه میدونی بزغاله اولاق، که توی میگی در قرآن گفته به پدر و مادر احترام بگذار، مگه تو اعتقاد به شیعه داری؟ گوه نخور بابا، تو سی و شیعه و سنی که قرآن خوش قبول نداره، جلوی مکارم شیرازی تا اینجا دوله میشی؟ بعد یارو خیابون جلوی تو میزنه تو گوش پدر مادرت؟ یعنی اگر کسی بزنه تو گوش پدر مادرت از این بچه سپاهی و بسیجی، یا تو حمله کنی به اون و کششی، شهیدی. خدا صراط میکنه برای چی شما حمله کنی؟ میگه پدر و مادر خدای دوم من، ایشون جلوی من زده تو گوش پدرم، و خدا مستقیم میگه برو تو بهشت، آیه قرآنته. و سیاست آقا تکلیفش معلومه، تو یه مش گاوی هستی من و تو که داریم میدوشن از ما بره، چی باید واقعیت ها رو بگن؟ حالا حسینی و ریستارکی ها پیداشن آگاهی بدن به مردم، بیاد بگن چجوری پولدار شن، خب مردم دیگه تره برای اینا خورد نمی کنن. پس تو یا برده جسمی یا برده جنسی، جز این هستی بی‌ناموسی، یعنی سیاست مدار یا دینداری. دنیا رو گلوبالیست ها این کار کردن، دختره رو تو اینستاگرام انتخاب میکنن، میگه 20000 دلار به دختره مسیج میزنن میای شام اینا گولش بزنن. اگه دختری گفت نه فلان این حرفا، به یارو میگم 50000 دلار میگیریم برای میاریمش. 1000 دلار میدن به دو تا آدم احمق، میرن بچه رو میدوزن دختر میبرن اونجا یا تو چیشی خونهشون وا میکنن، یا اینکه اگه دختر پرروبازی در بیاره تو سن 25 6 سالگی میکشنشو، قرنیه چشاشو مثل چینی ها قشن وا میکنن، زنده چشاش واضح برمیدارن، کلیهش یه جنب فروشن، یعنی درآمد داره. پس مردم کره زمین گاوهایی هستن برای تولید مس که میگن هی بچه دار شو بچه دار شو بچه دار شو. چرا بچه دار شو؟ چون کارخونه های ما که پول داریم گاوهایی مثل بچه های تو رو میخواد. من که سیاست ندارم که نمیتونم برم ماشین رو بشورم، یه اولاغی مثل تو باید بچه دارشه که بچه ماشین منو بشوره، یه اولاغی مثل تو باید بیاد پاهای منو ماساژ بده. متاسفانه گاف ها هیچ وقت تربیت نمیشه. چرا؟ برای این که گاف ها فقط در لحظه مرگ تربیت میشن. چرا؟ چون گلوبالیست ها طوری با گاف ها حرف میزنن که خودشون رو پادشاه میبینن. گاف ها میگیری هم دیگه، به گاف ها میگیم قیام کن آقا حق تو نیست، نمیفهمه، میگه من، میگه این خونت. گاف ها اینجوری هم میگه ببین تبیله رو داده به من، اینجا نیا کن چقدر به من احترام میذاره، بادیگارد گذاشته، سپاه گذاشته برای من، سپاه و بسیج تولید کرده آقای حسینی به نام سگ، از من محافظت میکنه مقابل اونا. این گاوه نمیدونه هدف محافظت سگ، هدف چوپان از تولید سگ محافظت گوسفندا نیست، میخواد گرگا اینا نخورن دیندارا بخورن. نمیفهمه گاوه، نمیفهمه. فکر کنه یک پادشاهی که میره این یونجهشو میریزن، میگه ببین آقا یونجه میریزه جلو میخورن گابه گابه. سخته تکان دادن گابها، سخته شکستن این گلوبالیست ها، سخت. راجب ائتلاف قرار بود صحبت کنیم در این قسمت. حکم امسال صورتی دیگر است، قسمت 17. ما سه کار بیشتر نمیتونیم در ائتلاف انجام بدیم. من ابتدایی خود بازی رو باز کنم تا نتیجه ها رو ببینیم که اصلا ائتلاف یعنی چی و چجوری میشه این کار کرد. برای تغییر رژیم یا هر کسی، هدف از ائتلاف چیه؟ تغییر رژیم میگه. ما سه تا گزینه واقعا بیشتر نداریم. گزینه یک اینه که گروه های سیاسی قبول کنن بیان زیر چتر اپوزیسیون ریستار، زیر مولوی و سعدی و حافظ و اینا. خب اونا میگن آقا ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ممکنه بگن دیگه، حالا چند تا گروه چراغ سبزشون میدن، ولی کلا در کل هم مشکلات داشتیم، میگن ما نمیایم. این میشه حالت اول که اونا بیان زیر مجموعه امپراتوری کوروش، بیان قبول کنن که مردم رو رشد بدیم، آگاهی بدیم و پولدارشون کنیم، موفقشون کنیم، زندگی کنه، حداقل از این زندگی سگی نجات پیدا کنه. حالت دوم اینه که گروه های سیاسی و اپوزیسیون ها بگن آقا رسانمونو، ما رسانه هامون در اختیار شما قرار میدیم. شما رژیم رو عوض کن، ما هم رسانه در اختیار شما قرار میدیم. یعنی بهایی ها زنگ میزنن من و تو، میگن بیت العدل بهایی ها زنگ میزنن من و تو، میگه آقا بهتون گفته بودیم ویدیوی آقا حسین رو حذف کنید، برش کردیم. یهودی ها همین کار میکنن، مسیحی ها همین کار میکنن، شیعه همین کار میکنن، سنی ها همین کار میکنن، اپوزیسیون ها و گروه های سیاسی دیگه همین کار میکنن. پس حالت دوم اینه که میگن آقا شما رژیم رو عوض کن، مردم رو میخوایی شما نمیخوایی نجات بدیم. ما که نمیخوایی نجات بدیم، ما میخوایم سوار مردم شیم. ما قرار نیم مردم نجات بدیم، ما قرار مردم رو از چاهی ببریم تو چاه دیگه، به شرطی که مردم نفهمن. شما ادعای فهم و کمالات و اینا دارین ریستارتی ها، اوکی ما رسانه همون در اختیار میذاریم. این حالت دوم من قبول میکنم. میگم اوکی، مردم رو بیدارش میکنم، رژیم رو عوض میکنم، هوشیارش میکنم، اوکی دیگه بعدش دیگه خودشون میدونن دیگه، توضیح میدن. این حالت دوم ائتلافه، یعنی اونها رسانه میذارن و من رژیم عوض میکنم، فرمولاشو میریزم برای تغییر رژیم. حالت سوم اینه که ریسارتیا ما قید مردم رو بزنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا جاییه که شما ریسارتیا باید بهش فکر کنید. یا ما باید قید مردم رو بزنیم یا اینکه سختی خواهیم کشید. قید مردم چجوری باید بزنیم؟ اینجوری که باید بیایم و با گورک ها یا با سیاسیون و گروه های ادیان تقسیم مالمونو کنیم، یعنی بیخیال مردم شیم. این تنها حالت سوم این داستان. علت اصلیش اینه که اپوزیسیون ریسال دیفرنته، این یکی از سختی های این اپوزیسیونه. یعنی ما یک نگاهی به نجات مردم داریم که هیچ گروه سیاسی این نگاه نداره، واقعا میخواد گروه خودش نجات بده و گروهی از مردم، بخشی از مردم. و این حالت سومی که حالا باید راجبش حرف بزنیم، من هنوز حرف نمیخوام بزنم. اما چه گروه هایی رو ما میتونیم باشیم ائتلاف کنیم؟ چند تا سوال بسیار مهمه. فردا که امپراتوری کوروش میشه، ما میرسیم تهران، چه کسانی رو بالای پشت اون دار میزنیم؟ آیا ما اصلا قراره کسی دار بزنیم اون بالا؟ سوال دیگه. کیا اماننامه امپراتوری کوروش دارن و کیا ندارن؟ این سواله. یعنی هر اپوزیسیونی باید این جواب رو بده. یعنی ما بعد مثلا خانم سرکار، خانم رجوی، شهمانوی قاجار باید ایشون تشریف بیارن و بگن که آقا ما اگر رژیم رو عوض کنیم و حکومت رو بگیریم دستمون، مثلا با سلطنت طلبا چیکار میکنیم؟ باید بگن الان دیگه با اصلاح طلبا چیکار میکنیم، با سپاه چیکار میکنیم، با بسیج چیکار میکنیم، با احمدی نژاد چیکار میکنیم، با خاتمی چیکار میکنیم. هیچ کس از این حرف نمیزنه، چون وقتی برسن کارشون رو میکنه حتما دیگه، احتمالاً دارم. ما نمیدونیم، حالا من نمیخوام اینو بگم که هنوز چی میشه. شاهزاده رضا پهلوی عزیز باید تشریف بیاره، توضیح بده، میگه آقا من به حکومت برسم طبق روال عادی آیا تصورتان سانسوره مثل همیشه؟ و مثلا وحدت وجودی ها، دراویش، عرضم حضور شما که سنی، شیعه، تکلیفشون چی میشه؟ احمدی نژاد چی میشه به تکلیفش؟ دکتر محمود احمدی نژاد داستانش چی میشه؟ خاتمی داستانش چی میشه؟ اینا باید اینا بگن دیگه. طبق روال قبل ما شروع میکنیم. برنامه حکم امسال صورتی دیگر است، برای اینکه ریسارتی ها، اپوزیسیون ها و مردم ما رو بشناسن، بدون ما کی ما چی کار میکنیم. پس ابتدا به ساکن، به نظر من از خودم شروع کنم، بگم که آقا من فردا امپراتوری کوروش میاد، چه کسانی رو میخوام دار بزنم؟ این سوال مهم. چه کسانی رو اعدام خواهم کرد؟ چه کسانی رو میبخشم؟ این موضوع اصلی این برنامه است. چرا؟ برای اینکه وقتی من اینا رو توضیح بدم، یواش یواش شما ریسارتی ها و گروه های سیاسی میفهمن که ما با چه کسانی مشکل داریم، با چه کسانی مشکل نداریم. پس ائتلاف میره تو اون قسمتی که مشکل نداریم دیگه. من که نمیتونم با یه دوز مثلا پدر سوخته آدم کش کسافت ائتلاف ببندم، که مگر گزینه سه، یعنی بیخیال مردم شیم بگیم آقا شما چقدر میخوری، قرار مردم رو ترتیبشون رو بدیم و عرضم حضور شما که کارامون رو انجام بدیم، دوران گذار رو انجام بدیم به مردم، بگیم. اونا میگن ما انقدر میخوایم، ما میگیم انقدر میخوام گروه پدر مردم، میشه گزینه سوم. میگه حالت بعدی اینه که ما حرف بزنیم، یعنی بیایم مصاحبه و مباحثه و بگیم ما چه چشم‌اندازی برای آینده 50 ساله سرزمین پارس داریم. پس من اول باید شروع کنم، من طبق معمول همیشه اول شروع میکنم، شما ریسارتی ها و مردم موظفید برید از بقیه بپرسید. نمبر وان، ما همانند خمینی خانواده سلطنتیش، اگه ما به قدرت برسیم، خانواده سلطنتی محمد رضا شاه پهلوی رو آزاد میکنیم. ما مثل خمینی کلیه بچه های رضا شاه آزاد میتونم بیان ایران برن. اشرف پهلوی و بچه‌هاش کمپلت آزاد. خمینی هم کارو کرد دیگه. بچه‌های رضا شاه همه آزاد بودن، می‌تونستن برن ایران بیان. حتی یکی از بچه‌های رضا شاه رو گرفتن، ببرن بکشن که ابراهیم یزدی یا یکی از بچه‌هایی که توی سیستم ریستارتیه بود به سرعت رفت پیش خمینی و گفت آقا دارن بچه فلان رضا شاه رو دارن می‌کشن. گفت با اون چیکار داری آقا؟ بزن دیگه کن آقا. خمینی اون رو نجاتش داد. پس ما در امپراتوری کوروش کل خانواده رضا شاه ریستارتی رو باشون کاری نداریم. همه اماننامه دارن، اماننامه رو همون موقع امضا میکنیم و میزنیم. الا خانوم فرح دیبا بعد تشریف بیارن دادگاه، چند تا سوال داریم. امپراتوری کوروش یکی از مبنای چهار تا قوه داریم. ما با فرق ما تمام جهان، کشورهای جهان اینه که همه کشورهای جهان سه تا قوه دارن، ما چهار تا داریم. اونا قضاییه دارن و مجریه دارن و مقننه، ما یه چیز دیگه هم داریم، میشه چهار تا ما داریم قوه. یکی از قوه های ما قوه قضاییه است. پس تمامی خانواده رضا شاه و محمد رضا شاه آزادن تو ایران رفت آمد کنن. همین الان داره لیدر ریاست میگه، الا خانم فرح دیبای عزیز شهبانو، ایشون باید بیان چند تا سوال بسیار مهمه، اونم قاضی تصمیم گیری خواهد کرد. و جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی به دلایلی که و اسنادی که من در دست دارم با اونجا توضیح میدیم و انجام. آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، طبق حرفی که روز اول زدم، تا وقتی که با رژیم جمهوری اسلامی کار نکنن اماننامه دارن، میتونن در ایران زندگی کنن. تا وقتی با جمهوری اسلامی کار نکردن گول نخورن دوباره بیان بسر. ملی مذهبی ها همه شون در امپراتوری کوروش میتونن زندگی کنن، حزب میتونن تشکیل بدن، نهضت آزادی میتونه حزب تشکیل بدن. اینا همه آزادن در آینده. ما با هیچ خودمشون کار نداریم. کل خانواده خمینی آزادن. ما قبر خمینی را اونجا نگه میداریم. فقط حیاتش رو به دستشویی تبدیل خواهیم کرد. چند تا قبر هست که من اونجا دستشویی سیار میذارم. یکیش مکارم شیرازیه. حقم دارم این کار رو کنم. یعنی آقای خمینی وحدت وجودی بوده، آقای مکارم شیرازی خمینی رو کشته، وحدت وجودی رو حکومت گرفته دستش، ضد مولوی و سعدی مکارم شیرازی، ضد عرفان تصوف، این طرفدار عرفان تصوف بوده. ما قبر خمینی رو نگرش می‌داریم، دورش می‌خوایم دستشویی کنیم. تمام کسانی که با این آدم، من تو کاری بکشم، من می‌خوام انتقام این آدمو بگیرم. همه کسانی که با این آدم مشکل دارن قبرشون رو میخوام میرم اونجا. از صافی گلپایگانی از نجف میکشمش بیرون. تهدید گنده، یعنی پام برسه اونجا اولین تهدید عراقه. با زبون خوش قبرشون میشکافن میارن. ایشون دستشویش بالا میزن، دستشویی مرقد مطهر صافی گلپایگانی، مصباح یزدی، مکارم شیرازی. پس بسیجی ها و سپاهی هایی که آدم خوبی هستند، فکر میکنن شیعان، باید به من کمک کنن. من میخوام انتقام خمینی رو بگیرم. و اگر بیام ایران ببینم بسیجی یا سپاهی با خمینی مشکل داره، میگیرمش. میگیرمت. و اگه فکر میکنی تو اینستاگرام فیسبوک داری میچری، مترو نمیبینی، جک دورسی نمیبینی، این 5 میلیون منتی جورشو این سگ واق واق میکنه. یه انقدی پول بریزم توش، لیست تو میده ساعت چند شب مسیج میزدی. اینا با پولن، شب زنشو میفروشه، پول بدی زنش میفروشه، تو رو نمیفروشه. پس خط من با جمهوری اسلامی مشخص شد. نمبر 1، من انتقام خمینی رو میخوام بگیرم. خمینی اومد مملکت گرفت که فکر میکرد میتونه اسلامیش کنه و یه دموکراسی و مردم و اینا، گرفتن کشتنش، حکومت رو گرفتن. اوکی، قبلشون میمونه هاشمی رفسنجانی، قبلش دستشویی خواهد شد. و توی بسیجی و سپاهی یا دو راه هم بیشتر نداری، یا به من کمک میکنی انتقام این آدم رو میگیرم، یا برسم تو رو میگیرم. پس الان میبینید چه زیبا، هم تکلیف خمینی رو مشخص کردم، هم تکلیف بسیج و سپاه. هر بسیج و سپاهی که با خمینی موافقه، با کتابای خمینی موافقه میبخشمش، با افکار خمینی موافقه میبخشمش. آلردی معلومه که خانواده مطهری آزاده، میتونم بیام برم. خانواده طالقانی آزاده، آمولیا همشون آزاده. وحدت وجودی ها فرار نکنید، همونجا بمونید. فقط بعد به من کمک کنید انتقام این وحدت وجودی رو بگیرم. میگه امام خمینی مگه نیست؟ من خواهم انتقام اینو بگیرم. و میگیرم. هر سپاهی که طرح امام مقوایی رو داده بهش تجاوز میکنن. مردم، من کار نمیکنم. همین بسیجی ها، همین سپاهی ها. اون آقایی که نشست گفت آقای خامنه ای زایده شد، گفت یا علی و اسلام رو مسخره کرد و توهین به خمینی کرد، میگیرمش، تجاوزش میکنم. از امروز هر کسی به خمینی درگیرشه میگیرمش. الا حسن خمینی، این شخص مستقیما قاضی مستقل خواهد رفت. بقیه خانواده خمینی همه آزادن. حسن خمینی باید بیاد قاضی مستقل. چند تا سوال داره. پس تکلیف مشخصه. آقا عطاالله مهاجر نمیتونه بیاد ایران، میگیرمش. ابراهیم یزدی، همه خانوادهشون آزاد. برنامه قسمت سوم شاه و خمینی و اسرار ائتلاف رو بیشتر توضیح بدم، چون برنامه داره تموم میشه. یه خط بدم تا قسمت بعدی رو که میدم بیرون متوجه شید. سپاهی ها باید بدونن که حکم امسال صورتی دیگر است. همیشه اینجوری نیست که مجاهدین منفور بمونن. مجاهدین احمقن، آدم باهوش نرشتن که تبلیغات درست بکنن. اگه یه سری فرمول مجاهدین یاد بگیرن، بعد ممکنه در عرض 4 ماه محبوب بشن دوباره. و مجاهدین هم باید بدونن که لیدر ریاست و ریاستی ها احمق نیستن، هدفشون نجات مردم ایرانه. و اگر ببینیم قرار کشور تجزیه بشه، با هر کسی در داخل ایران ائتلاف میبندیم. پس دنبال این نباشید که بگید خب حسینی رو بدون رسانه نگر میدونیم، ریاستی ها رو نگر میدونیم و اینا. با حسینی که نمیره با سپاه بریزه رو هم، با بسیج بریزه رو هم، با احمدی نژاد بریزه رو هم. های وسط اون سپاه یه سری ریاستی هم منتظر کودتا هم. هدف ما ریاستی ها چیه؟ هدف ما اینه که رژیم رو عوض کنیم. هر کسی که کار بدی کرده بیاد توی قاضی روبروی قاضی مستقل امپراتوری کوروش و جواب پس بده. خب دکتر محمود احمد نژاد میگه آقا من دستم به والله به خون و پول آلوده نیست. کار ما چیه؟ کار ما اینه که اینو بگیریم ببریم قاضی مستقل دیگه. خودش میگه من میام قاضی مستقل به شرطی که مثل هویدا منو نکشن، که من همین الان دارم بهت میگم آقای دکتر محمود احمدی نژاد، من خمینی نیستم که یارو هویدا رو برن تق اسلحه بزنن، یارو رو میگیرم با تیمش خار مادری ازشون خانوادگی سرویس میکنم که قرنها بنویسن. تو امپراتوری کش کسی یک گلوله اضافه شلیک کنه 30 گلوله به شلیک میکنم. شما خیالت از این موضوع راحت باشه، میری قاضی، اگر دستت به پول و خون آلوده نیست آزادی، کاری باید نهاره. تکلیف مجاهدین خلق یک داستانهایی دارن که هنوز من بازش نکردم. اون ریستارتی به من زنگ زد گفت تو تمام درها رو بستی، اینا میخوام بیان ائتلاف هم کنن، نمیتونه. شاهزاده میخواد اینجوری کنه. وقت این ریستارتی آدم 60-70 ساله است، اصلا دنبال پست و مقامی آدم خاصیه و رابطه، یعنی رابطه داره با کسی که برای آقای رضا پهلوی متن می‌نویسه. اون ریستارتیه، این ریستارتیه با اون ریستارتی در ارتباط. گفتن که شما در آواز کن، یا کسی هم خواهد توبه کنه یا بیاد اینا، که همه آدم که اینجوری نیستن که تو عرفان و تصوفش میگن ما اشتباه کردیم، نه بعضی ها غرور دارن، شما در آواز کن. بعد من برنامه رو ضبط کردم، برنامه 16 رو ضبط کردم برای نگرش داشتم. بعد به کسی که ضبط کرده گفتم پاک کنه، بعدم پرسیدم ازش که گفت پاک نکردم، دست دیگه هم بهش گفتم پاک کنه، برای اینکه اومدم اینجا نشستم میگم آقا ببین برنامه رو ضبط کردم پاک کردم، ولی حالا میخوام بگم هستن روز. بهش گفتم آقا من آینده رو همه رو میدونم توی این قضایه. گفت شما این کارو بکنید و فلان و فلان. اوکی، ما این کارو کردیم. گفتیم باشه بفرمایید ببینیم چی میگن. آقای رضای پهلوی بعد از این که من به این ریستارتی گفتم اوکی، اونها هماهنگ کردن، یک ویدیو داد بیرون و در اون ویدیو راجع به ائتلافش با اپوزیسیون ریستارت کلن حرف زد. 3 هفته به عید این ریستارتیه به من خبر داد و تو عید ویدئویی از آقای رضا پهلوی اومد بیرون که یه سری حرفایی زد که سندی بود برای اینکه ما با آقای رضا پهلوی خیلی سخت میتونیم ائتلاف ببندیم، اصلا نمیتونیم ببندیم. ایشون تو این ویدئو رسما اعلام کرد که دوران کورش گذشته و ایران به پرشیا تبدیل نمیشه. اسمش اولا که پرشیا رو به ایران 100 سال عوض کردن، این سرزمین به نام پارسه. ما فرقمون با تمام پادشاهان گذشته و حکومت داران گذشته ایران اینه که ما میخوایم کرد کرد باشه، ما اصلا نمیخوایم کرد ایرانی باشه. ایران یعنی چی؟ یعنی همه هر دنبیل این توه، بله که اون توه، اونم اون توه، اون توه. ما در امپراتوری کوروش اصلا این کار رو نمی کنیم. ما میگیم کرد موظف لباس کردیش، فرهنگش، تفکر، ایدهاش نگرداره. شما ایالتی از این کشورید و شما کشورید، عظمتت حفظ کن. سیستان و بلوچستان عظمتت حفظ کن، گیلان عظمتت حفظ کن، اما شما همه مردمی که در اقوام تنوع قومی و تنوع دینی در زیر کلمه فارس یعنی پارس، یعنی پارسی حرف زدن نماد ملی ماست، همه باید پارسی یاد بگیری با حفظ زبان خود. ایشون جواب ما رو در اون ویدیو داد، جواب ما رو آقای رضا پهلوی مستقیما در اون ویدیو داد و تمام حرفایی رو که زد ضد اپوزیسیون ریستارت. شرط آزادی اسلحه قانون اول اپوزیسیون ریستارت و فرق ما با آمریکا در اینه که هر کسی بعد از اینکه امپراتوری کوروش اومد آزادی اسلحه رو اعلام کردیم، شوی رو پخش کنه، آزادی بیانی داشته باشه، بیاد بگه چی کار کنیم آزادی اسلحه رو کمترش کنیم، میگیریمش. ما فرق با آمریکا اینه. این میگه حرف بزن، ما اصلا چیز حرف نمیدیم. شما مگه شیعه نیستی بچه مسلمان؟ مگه شما سنی و شیعه نیستین؟ ما میخوام بهتون اسلحه بدیم خوبهایی مثل تو دفاع کنید از بدهایی مثل من سیاست مدار. محمد ابن عبدالله دستور حدیث خود و مسلمان هست گفته دو چیز رو بچه یاد بده، رانندگی به شنا ببخشید و اسلحه. سواری، شنا، اسلحه، این ستا رو گفته. حالا شنا رو میگن نه، سواری و اسلحه. خب پس همه دختر پسرهای ایران موظفن که قوانم رانندگی داشته باشن. الان میبینی که عربستان هم آزاد کرد دیگه، گفت قوانم خانم ها میتونن داشته باشن. دوم اسلحه. اتفاقا ما میخوام قانون، من همه تو میگم مسلمان نیستی، قانون اسلام میخوام پیدا کنم. اسلحه آزاده، همه اسلحه باید بخرن، هر کی نخره پدرش در بیارم. قسطی میفروشیم ما، 10 سن 10 سن، 200 تومن 200 تومن. هر کی میگم پول ندارم میگم این اسلحه رو بردار، اینم گلوله بذار تو خونت، 200 تومن 200 تومن بده. و هر رسانه‌ای در خارج از کشور و داخل کشور اگه فکر میکنه که راجع آزادی اسلحه میتونیم با هم بشینیم مصاحبه مباحثه بکنیم، من در خدمت شما هستم. بابت هر کدوم از قوانین آریستوکراسی من در خدمتتون هستم. و جواب سوال یک سفسطه‌گر را با منطق لیدر یسار نمیدهد، جواب سفسطه فقط با سفسطه ایست به توان دو. این قانون حسینی منطق اگر دارید ما در خدمت شما هستیم. پس تکلیف آقای احمدی نژاد مشخص شد، ایشون میگن میخوام بیام اونجا، ما هم کاری باش نداریم. آقای احمدی نژاد هنوز صبر کردیم، ایشون باید رسانه هاش ببینیم که در اختیار ما هست یا نه. من قراره حفظش کنم که کشته نشه و ببرم شو دادگاه، شرط ائتلافمون اینه دیگه. ایشون قراره که تمام امکاناتی که داره رو در اختیار اپوزیسیون حساب بذاره دیگه. خب پس باید چراغ سبزشون ببینم، من چهار تا رسانه اینو من ببینم، من چیزی رو نبینم متاسفانه ریسال دارم پخش میکنم، باید چیزی رو ببینم. بعد اونجا راجعش بیشتر صحبت بکنم. راجع مجاهدین پس ما هنوز حرفی نزدیم و راجع به خاتمی و اصلاح طلب ها هنوز حرف نزدیم، فقط راجع به شخص میر حسین و کروبی حرف زدیم، شخص خانواده این دوتا، راجع بقیهشون اصلا حرف نزدیم هنوز، یادتون باشه. و نوع نگاه ائتلاف در برنامه بعد ما بیشتر این مسئله رو باز خواهیم کرد که اولین گروه سیاسی باشیم که بگیم که چه کسانی رو اعدام میکنیم و میکشیم تو خارج کشور، تو بعضی رسانه ها چه کسایی هست اینا باید بدونیم. آخه حقوق بشر گفته اعدام نداره، ما داریم، ما خوبم داریم. پس مردم شما رو انتخاب میکنن، مردم گوه میخوان انتخاب نمیکنن. روی یارو کشته چیشه ادام نهاره، مردم با مردم درگیرن اشکال نهاره. مسئول و وزیر و اینا، ما تمام دهن سرویس کردنم رو مسئولینه، ما با مردم فقط کار نداریم. مردم لخشن برخصن، من هم میرم بسن، مردم هر کاری شما بکنه. شما خبرنگار مستقلی، شما رسانه پروموتگر بازوبان سیاست مدارایی، تو مردم نیستی، تو مستقل نیستی، تو دست سیاست مدارا هست، باید پاسخگو بشی. موها که اینجوری میکنی میشین رو آنتن. مرسی که برنامه رو گوش کردید. بدرود.